بله، مصرف برق و گرما. دوستی میگفتش که ما وقتی داریم تلویزیون نگاه میکنیم من برقا خاموش میکنیم، از نور تلویزیون استفاده میکنیم. گفتم بابا دست مریضات، درود بر شما. خب حالا تا از مسئله برق و گرما فاصله نگرفتیم، صفحه دیگر رو برق بزنیم. بله، به شما بگم که دوستان احتمالا این روزا بیشتر کلمه یووی یا پرتو فرابنفش رو از رسانه ها شنیدین. به هر حال این پرتوهای فرابنفش پرتوهای خطرناکی هستن که باید در مقابلشون مراقبت‌های لازم انجام بشه. بریم بخش رو به اتفاق با هم دیگه بشنویم، راجع به این موضوع بیشتر بدانیم.
برخی اوقات ممد حیات است و مفرح ذات، اما گاهی مثل این روزها در ایران میتواند شما را بسوزاند و سرطانزا باشد. صحبت از اشعه فرابنفش خورشید است، اشعه‌ای که به تولید ویتامین دی کمک میکند، در درمان و اصلاح مشکلات پوستی استفاده میشود و حتی میتواند خلق و خو را بهتر کند. اینها باعث شده سازمان بهداشت جهانی توصیه کند دست کم دوبار در هفته، هر بار حدود 10 دقیقه آفتاب بگیرید. اما اشتباه نکنید، این توصیه برای روزهای داغ تابستان نیست. شاخص اشعه فرابنفش که اگر از 6 فراتر برود خطر آفرین است، این روزها در تهران به 12 رسیده، عددی کم سابقه. تابش آفتاب این روزها آنقدر خطرناک است که صحبت از تعطیلی شهرها می شود.
اشعه فرابنفش آسیب‌های زیادی به سلامت مردم وارد می کند. در تمام کشورهای دنیا با رسیدن به این سطح از اشعه فرابنفش، مسئولان شهرها را تعطیل می کنند تا مردم با ماندن در خانه سلامت خود را تضمین کنند.
اما حالا که وجود این خطر مثل روز روشن است، چرا هشدارها به اندازه کافی نیست؟ شاید چون به گفته مسئولان اگر قرار باشد هشداری داده شود، باید هر روز هشدار اعلام شود.
نه تنها در تهران بلکه در اغلب مناطق کشور وجود دارد و تقریبا در تابستان دائمی است. شاخص یووی از 6 که بگذرد خطرش بالاست. شاخص 8 تا 10 بسیار خطرناک است. شاخص 11 به بالا دیگر وضعیت حاد می شود.
وضعیت حاد است. ظاهرا گریزی هم از آفتاب مرداد ماه نیست. اما پرتوهای این آفتاب سوزنده به چه بخشهایی از بدن بیشتر آسیب می زند؟
خطری که این پرتو ایجاد می کنه برای بعضی از بافت‌های بدن، خصوصاً چشم، پوست، استخوان و غضروف هست، شامل ایجاد آب مروارید برای چشم و ایجاد انواعی از سرطان‌های پوست هست.
از زمان وارد شدن به آفتاب داغ این روزها تا قرار گرفتن در معرض خطرهایی که گفته شد، زمان زیادی ندارید، فقط حدود 7 دقیقه. استفاده از عینک آفتابی و کرم ضد آفتاب مقاومت در مقابل نور خورشید را زیاد می کنند، اما محافظ مطمئنی نیستند.
کرم های ضد آفتاب در مقابل همه پرتوهای ماورای بنفش کاور ایجاد نمی کنند و بنابراین لازمه که ما حتما در کنار استفاده از کرم ضد آفتاب از بعضی تجهیزات دیگه مثل دستکش و کلاهای آفتابگیر استفاده بکنیم.
وقتی صحبت از محافظت می شود، منظور فقط تابستان نیست. در ایران بیش از 200 روز از سال شاخص اشعه فرابنفش از 6 بالاتر و خطرناک است. خورشیدی که در ادبیات چهار گوشه گیتی حیات بخش است و مفرح ذات، در این گوشه از دنیا می تواند سلب کننده سلامتی باشد و حتی عامل مرگ.
بله، خب اینم پرتوهای فرابنفش یووی که اطلاعاتی راجبش گرفتیم. اما دوستان این خبرم براتون بخونم، جالبه. مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت گفته ساعت 10 تا 16 ساعت اوج تابش‌های فرابنفشه. مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت در واکنش به اخباری مبنی بر افزایش شدت تابش پرتوهای فرابنفش خورشید طی روزهای پیش رو ضمن ارائه توصیه‌های جهت حفاظت مقابل این تابش گفته تابش پرتوهای فرابنفش پدیده طبیعیه و در چنین شرایطی باید آموزش‌های لازم درباره چگونگی حفاظت مقابل پرتوهای فرابنفش در اختیار مردم قرار بگیره. حالا می‌خوایم کمی جزئی‌تر با خودشون صحبت بکنیم. جناب آقای مهندس علی گورانی، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید آقای مهندس به روزانه رادیو گفتگو.
سلام، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان محترم بخیر. زحمت میکشیم اطلاع رسانی میکنید، چون اصل کار همینه. اگر میخوایم تغییر رفتار ایجاد کنیم، باید تغییر افکار ایجاد کنیم. تغییر افکار با آموزش درست و مستمر اتفاق میفته. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. وظیفه رسانه است برحال اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی مردم در همه زمینه ها. جناب آقای مهندس گورانی، این روزا حالا این صحبت از یووی میشه که میگن خیلی بالاست، بالاخره هست نیست، کلن چی باید بگیم؟ واقعا گاهی اوقات میترسیم وقتی مثلا داریم طی طریق میکنیم مسیر رو تو خیابون، مجبوریم حالا زیر نور خورشید پیاده بریم تا به مسیری برسیم، به یه جایی برسیم، میترسیم، همش دغدغه داریم. الان فرابنفش داره همینطوری بمباران میکنه ما رو با این نورش. بفرمایید.
البته این درست است که میفرمایید، اما اینی که مقدار زیاد هست، گزارشتون یه گزارش خوبی پخش کردید. ما تو عرض جغرافیایی از زمین قرار داریم که در چهار فصل تو چهار گوشه کشور شدت پرتوهای فرابنفش خورشیدی همواره به جز ساعات صبح و شب انقدر زیاد هست که این همه آسیب رو داره به ما وارد بکنه. شاید یکی از علتهای اینه که این همه آسیب ما داریم، چون استعذار داره دیگه، سرطان پوست جز سرطان‌های رایج کشور ماست.
بله،
اینو مردم واقعا باید جدی بگیرن. علت چم بینی؟ علت این که سرطان بدخیم یا ملانومای پوست تو کشور ما اینقدر زیاده، بیش از 80% نور خورشید هست.
بله،
ما جز کشورهایی هستیم، یعنی مردم واقعا بایستی این سهلنگاری ها رو کم کنند. ما عادت کردیم با سهلنگاری های کوچول و فاجعه های بزرگ برای خودمون درست میکنیم و بعد طول کلان و وقت زیاد و درستش یانه. دومین قضیه اینه که ما جز کشورهایی هستیم که پیرپوستی هامون به علت همین بی احتیاطی ها زود رسه. خب قبلا میگفتن شاید مثلا بحث پیرپوستی بحث لوکسیه، اما الان میگن نه، پیرپوستی خب اگر جامعه صورت تکیده ای داشته باشه جامعه خسته به نظر میرسه، نمیتونه خیلی فعال باشه. و علت اصلی پیرپوستی فرابنفش خورشیدیه، یا که کاتاراکت اصطلاحا گفته میشه. ما جز کشورهایی هستیم که روی مدار فرضی کاتاراکت دنیا قرار داریم. کاتاراکتمون یعنی آب مروارید.
بله بله،
خیلی زیاد هست، خیلی زیاد هست.
به خاطر استفاده نکردن مثلا از عینک و جدی نگرفتن از عینک افتادی.
درست میفرمایید. در نهایت حکمت کنترل پرتوهای فرابنفش خورشیدی اینه که در معرض قرار نگیریم. با هر وسیله‌ای که میتونیم، با هر وسیله‌ای که میتونیم در معرض واقعا قرار نگیریم. در معرض قرار گرفتن نکته کلیدی داره، اونم اینه که اگه ما تو سایه هستیم، یعنی سایه دیوار یا سایه مثلا درخت، فکر نکنیم پرتوگیری نمی کنیم. حدود 50% تو این شرایط پرتوگیری کمتر میشه.
درسته،
چون فرابنفش مثل بقیه امواج پراکنده میشه، میخوره یه جایی منعکس میشه، رفلکس داره. بسته به اون سطحی که میخوره مقدار برگشت اونا پراکندگی اون متفاوته. مثلا چرا گفته میشه که ورزشکارهای زمستونه، یعنی رو برف ورزش میکنن، اینا خود بسیار در خطرن.
بله،
گفته میشه 180% تو روزای برفی پرتوگیری دارن. 100% که از مستقیم آفتاب هست، 80% از کریستال های برف بر میگرده توی سر صورت بدن این ورزشکارا. یا گفته میشه اگه کنار دریا دراز میکشی، متوجه باش 140% پرتوگی داری. 100% که داری از خورشید میگیری، 40% هم از دونای ماسه اطراف. یعنی میخوام اینو بگم که فکر نکنیم اگه فقط تو سایه هستیم کفایت میکنه. مردم ما هم مثل مردم تمام دنیا باید این برنامه فوق‌العاده سازمان جهانی بهداشت که الان دیگه به تمام دنیا توصیه میکنه، یه اپ هست، اپلیکیشن کاربردی، کاملا کاربردی، به اسم سان اسمارت، خواهش میکنم شنونده ها اگه میشنون همین الان سرچ کنن، دانلود کنن از سازمان جهانی بهداشت، همه چیز رو به ریز گفتم.
الان دیگه حالا در این فضای مجازی حالا برنامه‌های کاربردی زیادی هست که میتونن جستجو بکنن، از این برنامه استفاده بکنن برای کمک به خودشون. آی مهندس گورانی، من یه مطلبی را میخوام، حالا که شما در رابطه با این موضوع دارین صحبت میکنین، اینجا تکلیفش رو روشن میکنیم. الان مدتیه که در فضای مجازی ما یک سری میان مطالبی رو عنوان میکنن در این خصوص که اینایی که میگن که خودتون رو از نور آفتاب محافظت بکنید، کرم بزنید، نمیدونم اینجور اونجور، به این حرفا گوش نکنید. مضمون صحبتشون اینه، به این حرفا گوش نکنید، اینا نمیخوان شما انرژی مثبت بگیرید، شما باید برید زیر نور آفتاب، از نور آفتاب استفاده بکنید، انرژی بگیرید، همه انرژی ما از نور خورشید. این صحبتای ماورایی میکنن. شما چه پاسخی دارید برای این افراد؟
بفرمایید، ما مجبور هستیم دیگه با حل مشکلاتمون علمی برخورد کنیم.
بله،
این همه مشکلاتی که ما داریم ناشی از اینه که گوش به این حرفایی که منبع علمی نداره میدیم. شما اون کسایی که اینو میگین ببینین کیا هستن. تمام دنیا دارن اطلاعات بسیار دقیق سازمان جهانی بهداشت استفاده میکنن. ما هم اگر قرار مشکلاتمون حل بشه، راش همینه که منبع اطلاعاتمون منبع علمی معتبر جهانی باشه. نخیر، فقط که یه نکته رو عرض کنم، بعضی از متخصصین عزیز ما پزشکا میگن که برای در واقع ساختن ویتامین دی در بدن، یووی پیش نیاز ساخت ویتامین دی هست و در معرض خورشید قرار بگیره. اما متاسفانه متخصصین عزیز به مردم نمیگن چه مقدار در معرض قرار بگیره. همینجا بنده آمار اطلاعات WHO رو عرض میکنم، تأکید داره برای استفاده از نور خورشید به منظور پیش سازی
ویتامین
دی دو بار در هفته، دقت بفرمایید،
دو بار در هفته
بلی. هر بار 5 تا 15
کفایت میکنه برای بدن انسان.
دو بار در هفته، در حالی که ما در روز تو کشور ما به راحتی روی 1 ساعت هممون در معرضیم،
به خاطر اینکه به هر حال ما اقلیممون این گونه هست جناب مهندس، پس باید از خودمون مراقبت بکنیم.
بله بله، حتما. یه نکته آماری اطلاعات تکوندهندم خدمت مرشنان، باز WHO داره میگه که افرادی که 5 بار سابقه سوختگی پوست از نور خورشید دارن، اینا افراد در خطر ابتلا به سرطان و ملانوما هستند.
متاسفانه. پس متشکرم که این موضوع رو متذکر شدید. مسئله حالا سرطان پوست رو هم اشاره فرمودید، خیلی باید مراقبت بکنیم. ممنونم از بیانات شما آقای مهندس علی گورانی، مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت. واقعا استفاده کردیم از صحبتتون. آقای دکتر،
من این نکته رو عرض کنم، الان بنده بازنشسته شدم.
بله، باز خب آره. تبریک میگیم بهتون، بازنشسته شدید.
بله که مدیر برنامه های بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت الان آقای مهندس ابوذر سوری هست، انشاءالله از این به بعد ازش استفاده کنیم.
حتما موفق باشن، باشون تماس میگیریم. بله، متشکریم، ممنونیم از شما، امیدوارم دوران بازنشستگی خوبی داشته باشید. آقای مهندس گورانی، متشکرم، ممنونم، روزگارتون آباد، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. بله، عرض کردم خدمتتون که امروز 9 مرداد روز ملی اهدای خون هم هست. متشکرم از پیامی که ارسال کردید به 3035، تلفن هم زدید، اونایی که تلفن ما رو میدونستن متشکریم، همراه ما باشید.
سلام، وقتتون بخیر. در ایام محرم و مناسبت ها خون اهدا کردید.
سلام، وقت شما هم بخیر. متاسفانه.
کلن خون اهدا کردین؟
نه، من چون کمخونی دارم کلن نمیتونم خون اهدا کنم.
به نظرتون چرا اهمیت داره اهدای خون؟
خب ممکنه یک نفر با اهدای خون ما بتونه به زندگیش ادامه بده، ولی اگه خون بهش نرسه و متاسفانه ممکنه باعث اتفاقات ناگواری براش بشه.
متشکریم از تماستون. 0912-98-16-4 شماره آخر گفتن که پدر مادر من از اهدا کنندگان مستمر هستن، ولی من خودم تا به الان تجربه نداشتم، ولی پدر مادرم خیلی تشویقم میکنن که یک بارم شده این تجربه رو انجام بدم. اون دارم که بتونم. بله چرا نتونی؟ البته کاش اسمتون رو نوشته بودید، سنتون رو. متشکرم.
مناسبت ها خون اهدا کردی؟
بله، تعداد زیاد، تعدادش یادم نیستش.
به نظرتون چرا اهدای خون
هم؟ خب اول به خاطر سلامتی خودمون، جایگزین خون سالم در بدن، و دوم اهدا به مریضایی که نیاز به خون دارن. خب این یه به اصطلاح قضیه هستش که هر مسلمانی به خودش میگه که باید به هم‌نوع خودم کمک کنم.
درود بر شما. خانم سادات عزیزی از مشهد میشم، از اهدا کنندگان مستمر هستم، چندین بار از مرکز استان خراسان رضوی هم از من تقدیر شده. درود بر شما، انشالله که موفق باشید.
سلامت و دانش دو مؤلفه حیاتیه که همواره باید به اونها توجه کرد. آیا شما هم به دنبال جایی برای بروزترین اطلاعات درباره سلامت و دانش هستید؟ سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
بله، در صفحه دیگر از مجله علمی روزنامه اینطور به گوش شما میرسونیم که آلاینده ها آلودگی هوا محصول زندگی صنعتی هستن که سالهاست بشر با اون دست و پنجه نرم میکنه. سالهاست با گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن زمین، وارونگی مواجه هستیم و حتی به خاطر آلودگی هوا و بالا بودن سطح آلاینده ها در هوا تحتیلی هم داشتیم. بله، اما متخصصان همیشه در فکر مقابله با آلاینده ها هستن تا راهی پیدا کنن بالاخره تا این آلاینده ها آلودگی هوا کم بشه یا مسیر مثلا جذب کمتر بشه یا از بین بره، بالاخره یه اتفاقی این وسط بیفته دیگه. حالا یه خبری دیدیم جالب بود، فکر کردیم خوبه با پژوهشگر این موضوع صحبت بکنیم. نانو فیلترها به کاهش آلودگی هوا کمک میکنن. خب چرا که نه، از داستانش با خبر بشیم. ارتباط تلفنی گرفتیم با سرکار خانم دکتر سپهوند، ایشون محقق و پژوهشگر این موضوع هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر باشه، خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام، روز شما هم بخیر. متشکرم، ممنون از برنامه خوبتون. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و بتونم کمکی کرده باشم.
متشکرم. برای اینکه هم من هم شنونده ها دقیق تر با شما آشنا بشیم، ما اسم کوچیکتون رو نمیدونیم خانم دکتر، شما ما بگین.
من سیما سپهوند هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر، برای ما از این پژوهش بفرمایید، این که چطور نانو فیلترها به کاهش آلودگی هوا کمک میکنن، چگونه میتونن واقعا در آینده به ما کمک بکنن، بفرمایید.
اول از همه ما برای کاهش آلودگی هوا خیلی تحقیقات زیادی انجام شده، ولی توی دهه اخیر اومدن از فیلترهایی که از نانوالیاف پلیمری، پلیمرهای قطبی از جمله مثلا پلی اتیلن، پلی استایرن و پلی آکریلیک نیتریل استفاده کردن.
بله.
این در واقع مواد رایجیه که در تولید فیلترهای نانوالیافی به کار میره.
درسته.
اینا مزیت‌های خیلی خوبی دارن، از جمله اینکه منافع دوز بسیار کوچیکی دارن، تخلخل عمر زیادی دارن و راندمان فیلتر کردن اونا هم بین 90 تا 100 درصد.
بله.
اما عیب اصلی فیلترهایی که از این دو مواد در واقع استخراج میشن اینه که زیست تخریب پذیر نیستن، زیرا این پلیمرها از نفت به وجود میاد و مواد حاصل از نفت هم بسیار پایدارن و به طور طبیعی دچار تخریب نمیشن.
درسته.
یکی دیگه هم از عیبای اینا اینه که زنجیره بلند CH2 دارن که در واقع نمیتونن تعامل کافی با آلاینده ها داشته باشن. به خاطر همین استراتژی‌های زیادی برای جذب همین ذرات معلقی که امروز خیلی بحثش هست استفاده شده، ولی با این حال نانو فیلترهایی که بتونن کارایی راندمان زیادی داشته باشن، در واقع قابلیت جذب ذراتشون بالا باشه و در این حال پایداری ساختاری داشته باشن و از همه مهمتر مسائل زیست محیطی نداشته باشن، یعنی به طوری که موقعی که توی محیط زیست قرار میگیرن بتونن به راحتی تخریب بشن. به خاطر همین امروزه میان از نانو الیاف سلولوز به جای این الیاف مصنوعی یا همون الیافی که حاصل از پلیمرهای قطبی بودن استفاده میکنن.
بله.
چون الیاف نانو سلولوز مزایای زیادی دارن، از جمله سطح ویژه زیادی دارن، ضریب لاغری و بالایی دارن، دانسیتی کمی دارن، از همه مهمتر در دسترسن، یعنی شما میتونید از هر ماده‌ای که بخواید نان الیاف سلولوز استخراج کنید. منظورم مواد گیاهیه، یعنی شما میتونید از گیاهان یک ساله تا درختان چند ساله استخراج داشته باشید.
خب خانم دکتر عزیزم، ما خروجی این پژوهش رو چگونه میتونیم مشاهده بکنیم؟ مردم کجا میتونن احساس بکنن خروجی این پژوهش رو اگر که به مرحله تولید برسه؟
انشاءالله اگه به مرحله تولید برسه ما میتونیم اینو توی فیلترهای خودرو استفاده کنیم.
تو فیلترهای خودرو که خیلی بله. خیلی میتونه موثر باشه.
خیلی هم بله. توی خودروهای سبک استفاده میشه، هم نیمه سنگین، هم سنگین، بله. هم صنعتی.
یعنی حالا این موضوع از چه مسیری باید عملیاتی بشه؟ از چه مثلا ارگان و نهادی شما تقاضای این موضوع رو دارید؟
واقعیتش ما اگه مثلا یه نهاد یا یه اسپانسری پیدا بشه که بتونه حمایت مالی داشته باشه از ما که ما بتونیم اینو وارد چرخه در واقع از طریق شرکت‌های دانش بنیان، یعنی خودمون یه شرکت دانش بنیان، چون روش ساختش هم به راحتیه و شاید بگم هزینه زیادی اونجوری که پروژه‌های دیگه شاید بخواد هزینه زیادی داشته باشن، این پروژه نه اینجوری نیست، هزینه زیادی نداره. یعنی اگه یه سازمان محیط زیست با ما همکاری داشته باشه و بتونه یه شرکت دانش بنیانی ما تأسیس کنیم، میتونیم اینو وارد واقعا وارد چرخه تولید
بسیار کنیم. عالی. من یه سوال کوچولو دیگه ازتون می‌پرسم، سریع پاسخ بگیم و خداحافظی کنیم با شما. این آلاینده‌ها الان که تابستونه گرمه اینا هستن در حالا فضای ما، یا آبان آذر که وارونگی هوا اتفاق میفته اون موقع هستند و بیشتر میشن خودشون نشون میدن؟ نسبتشون میخوام ببینم چه جوریه.
آلاینده ها توی همه فصل ها هستن، ولی خب بیشترش توی فصل تابستونه. ولی این فیلترهایی که ما ساختیم در واقع نانو فیلترها هم قابلیت جذب توی در واقع مناطق رطوبت پذیر داره، هم توی مناطق بله. خشک داره.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر سیما سپهروند، محقق و پژوهشگر. متشکرم از شما، امیدوارم که زودتر هم اون سرمایه گذار پیدا بشه و به شما کمک بکنه و شرکت دانش بنیان به هر حال راه اندازی بشه و سریع ما این تولید رو شما به مسئله تجاری سازی برسونید، در خودروها استفاده بشه و زودتر ما احساس بکنیم این پژوهشی که شما زحمت کشیدید و انجام دادید. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
بله، دو روز پیش مراسم تنفیذ ریاست جمهور منتخب رو داشتیم جناب آقای پزشکیان. امروز هم 9 مرداد ماه سال 1403 مراسم تحلیف رئیس جمهور انجام خواهد شد انشاءالله در مجلس شورای اسلامی و همزمان با شروع این مراسم از ساعت 16 دوستان به خاطر داشته باشین که از رادیو گفتگو برنامه ساعت تحلیف به صورت ویژه پخش خواهد شد. از ساعت 16 تا 20 شنونده این برنامه باشین از رادیو گفتگو و تجلیل هم خواهد شد از حضور مقام های خارجی و اهمیت تحلیف صحبت میشه. میتونم بگم از بخش مهم این برنامه هست. پس ساعت تحلیف رو از رادیو گفتگو ساعت 16 بشنوید. ممنونم که امروز هم کنار مجله علمی روزنه بودید. قول میدیم که فردا هم دست پر خدمت شما باشیم، به شرط اینکه شما ما رو همراهی بفرمایید. روزتون پر از آگاهی و دانش و خدا نگهدار.
صبحتون بخیر و نیکی باشه. برنامه زندگی روزانه تقدیم به حضور شما شنوندگان شد. امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشید. تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با